با درود به شما بینندگان و شنوندگان رادیو تلویزیون مانی، من شیردخت زیارتی هستم که برنامه هایی هم در قبل با شما داشتم و امیدوارم که به یاد داشته باشید. به هر حال استاد دانشگاه بودم، رشته اقتصاد آموزشی دکترا گرفتم از دانشگاه سوربن و بعد هم تدریس کردم در همون دانشگاه و همچنین مشاوره یونسکو، UNDP، اتحادیه اروپا و بانک جهانی بودم که هم مشاورت میکردم هم مدیر پروژه های مطالعاتی بودم. بعد چندین برنامه اجرا کردم که چند برنامه راجب لایسیته با هم صحبت کردیم از اینکه 3-4 جلسه، چون برنامه درست کردم برای ارائه یک چشمنداز برای ایران که در سایت ایران لیبرال هم 10 تا مقاله در زمینش مقالات مختلف وجود داره. این برنامه رو من در 8 قسمت نوشتم و برای شما عملا 3 قسمتش رو گفتم. یکی مربوط بود به لایسیته که من طرح لایسیته نوین رو که فراتر از لایسیته کلاسیک هست براتون توضیح دادم و گفتم من لایسیته رو برای ایران بومی کردم و برنامه ریزی کردم. یه برنامه هم براتون در زمینه عدالت اجتماعی، تحقق عدالت اجتماعی و لزوم بازم لایسیته برای اون صحبت کردیم که به برابری جنسیتی و اتنیکی رسیدیم و بعد هم جلسه آخر هم راجع به نوع جمهوری مطلوب برای ایران با هم صحبتی داشتیم. امروز میخوام راجع به توسعه براتون صحبت بکنم. توسعه و اینکه شاخصهای اندازه‌گیری توسعه چی هست. توسعه البته دارای یک پیش شرط هایی است که بعد از تعریف توسعه به اون میپردازم. برای تعریف توسعه باید بگیم که توسعه بهبود شرایط فردی و جمعی که با ایجاد ساختارهایی که منجر به شکوفایی اجتماعی اقتصادی بشه و علاوه بر اون رفع بکنه نیازهای موجود جامعه رو و موجبات رفاه پایدار برای نسل آینده رو هم فراهم بکنه و علاوه بر اون باید به توزیع عادلانه رفاه هم توجه داشت. توسعه رو زمانی متوازن و همه جانبه میگن که چند بعدی باشه، یعنی انسانی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی باشه، همچنین به محیط زیست رو هم توجه کرده باشه. توسعه رو زمانی پایدار میگن که به نسل‌های آینده بیندیشه و توان تبدیل درآمد به توسعه رو داشته باشه. که بعد براتون بیشتر توضیح میدم که منظور از تبدیل درآمد به توسعه چی هست. در حال به نوعی که ساختارهایی رو ایجاد بکنه که برای نسل آینده موجب بهره‌وری و شکوفایی اقتصادی بشه. بنابراین تو هدف توسعه اینه که افراد جامعه از فرصتهای خود شکوفایی بدون محدودیتهای درونی و بیرونی بتونن بهره‌مند بشن. محدودیت درونی منظور گرسنگی، نبود دارو یا مسکن و اینهاست و محدودیت بیرونی منظور سلب آزادی، بیکاری، فقدان امکانات آموزشی و بهداشتی و صلح میتونه باشه. بنابراین ما امروز میخوایم توسعه رو با مفهوم توسعه متوازن، یعنی همه جانبه و پایدار، یعنی که برای نسل آینده هم ادامه پیدا میکنه بحث بکنه. برخوش توسعه یه پیش شرط هایی داره. یکی از این پیش شرط هایی اینه که باید یک کشوری با ثبات و آرام داشته باشه. دوم که قوه قضاییه مستقل از حکومت و کارا که بتونه تضمین بکنه امنیت رو برای سرمایه گذاری. سومین شرطش سیستم بانکی شفاف برای تجارت بین المللیه. شرط چهارم نیروی انسانی آموزش دیده و ماهر. حتی میتونم بگم این شرط از همه مهمتره. پنجمین شرط دسترسی به تکنولوژی پیشرفته و حتی هوش مصنوعی نیست. شرط ششم برخورداری از مدیریت سالم و متخصص با مسئولیت و درست کار. این که من سالم و اول گفتم برای اینکه فساد همه چیز رو خراب میکنه. هفتمین شرط داشتن امکانات مالی و فنیه. به هر حال همه کشورها این امکانات رو هم ندارند. و هشتمش داشتن برنامه منظمه که مرتب باید در حال تحول و تکمیل باشه. هر برنامه توسعه هم از اینکه کوتاه مدت یعنی 5 ساله یا میان مدت 10 ساله باشه یا حتی دورنمای بلند مدت داشته باشه، حداقل باید دارای 4 فصل باشه یا 4 قسمت باشه. برنامه توسعه معمولا با بررسی شرایط موجود و تخمین نیازها شروع میکنه، بعد به تعیین هدفها میپردازه. پس مرحله دوم تعیین هدفها و مرحله سوم مشخص کردن امکانات برای تحقق هدف هاست و چهارم تطبیق امکانات و هدف ها رو باید انجام بده که مجبور میشه معمولا یک لیستی از اولویت های توسعه در صورت ناکافی بودن منابع رو در اختیار داشته باشه. بنابراین بعد از اینکه باید در این حال توجه داشته باشیم که توسعه باید متوازن باشه، یعنی ما نمیتونیم یک بعدی توسعه بدیم، چون ممکنه حتی اگر ما فقط به یک بعد توسعه توجه بکنیم میتونه حتی مضر باشه. مثلا صرفا بریم توی دهات مدرسه درست کنیم و بزرگسالان هم باسواد کنیم و بگیم خب خودشون حالا روستا رو توسعه خواهند داد. این من خودم مدیر پروژه بانک جهانی در کنگو بودم و متوجه شدم که در کنگو معلم ها اومدن روی کار، در صورتی که در ایران آخونده اومده بودن روی کار. معلم ها در همه روستاها مدرسه درست کردن، ولی بعد دیدیم که این روستا نشینان همه مهاجرت کردن از روستاها، حاشیه نشین شدن و حتی روستا نشینانی که ماهر شده بودن و میشه گفت تکنیسیان صنعتی هم شده بودن رفتن بانک هم در شهر زدن. و این منو به این فکر انداخت که خیلی مهمه که توسعه چند بعدی باشه، یعنی باید تو اون روستا آب باشه، برق باشه، تعاونی باشه، جاده باشه، گاز باشه، باید همه به همه این امکانات همزمان فکر کرد و همزمان توسعه رو پیش برد. و حتی مثلا روستاهای ما فکر کنی اینترنت نیست یا خیلی امکانات هنوز نیست، البته خیلی هم باز نسبت به گذشته بهتر شده، تقریبا همه جا برق کشی کردن، جاده کشی کردن، ولی همچنان میبینیم که روستاییان دارن مهاجرت میکنن و همچنان جمعیت حاشیه نشین رو به افزایشه. حاشیه نشینان باسوادان روستا هستن که به دلیل نبود کار یا به طرف شهرها میان، جذب شهرها نمیشن و حاشیه نشین میشن. حاشیه نشینا گاهی خطری برای شهرها هم هستن متاسفانه. همچنین نه تنها به توازن توسعه باید بپردازیم، بلکه باید به پایداری اون هم بیاندیشیم. در مورد ایران باید گفت توسعه زمانی پایدار خواهد بود که دولت پول فروش نفت و گاز و سایر منابع زیرزمینی رو برای امروز مصرف نکنه. همچنین پول صادراتی که از منابع استخراج منابع لیتیوم مثلا ما داریم که کشور ما در این فلز گرانبها دومی منابع دنیا رو داره و بسیار فلز گران قیمتی است که برای باتری سازی مخصوصا استفاده میشه. همینطور ما معادن طلا، سر، روی، آهن و غیره داریم، حتی سنگ های قیمتی. خب اینها رو یعنی هر آنچه که از زیر زمین ما در میاریم باید صرف ایجاد ساختارهایی کنیم که برای نسل آینده موجب شکوفایی اقتصادی بشه. و این اشتباهی است که هم در زمان شاه شد و هم اکنون میبینیم که کسی به نسل آینده آنچنان فکر نکرد. زیر ساخت هایی که باید ساخته میشد و که بمونه برای نسل آینده وجود نداره. میدیدیم که مثلا در گذشته میگن شاه انقدر پول به ایتالیا داد برای اینکه میخواست شهر ونیز زیر آب نره، هنوزم میشنویم که شاه بانو انقدر دیگه هم پول داد برای اینکه نگران زیر آب رفتن شهر ونیز هستن، در حالی که اینا پول های مردم ایرانه. میشنویم خانم ملکه دوم ثریا فوت کرد و تمام داراییشو به گربه های پاریس بخشید. خب گربه های پاریس مهمتر از بچه های ایران بودن. برخور یا میبینیم شاه به انگلستان پول میده که اونا آب آشامیدنی داشته باشن، در حالی که خودمون در یک کشور خشکسالی هستیم که مسئله آب یه مسئله خیلی مهمیه و چقدر لازمه که خودمون این بودجه رو برای شیرین کردن آبهای دریا استفاده میکردیم و آب آشامیدنی برای همه تولید میکردیم. به هر حال من میتونم چند تا مثال بزنم که ما اگر این پولها رو میتونستن صرف مثلا ساخت یک بندر بکنن، مثل بندر کره جنوبی در نزدیک چاه بخار یا در منطقه پر آب دریای مکران، یا مثلا یه راهن سریع و سیر از شمال به جنوب یا شرق به غرب ضرورت داره که بتونیم ما مرزها رو با هم پیوند بدیم. در یکی از این بحث‌هایی که روزهای جمعه ما بحث‌های آزادی در حزب سوسیال دموکرات داریم، سخنرانان و متخصصان راجع به این موضوع بحث می‌کردن. یکی از اونها میگفت که باید مثلا میتونیم راهن رشت رو به آستارا باید پیوند بدیم یا چاه‌بهار رو به مرز ترکیه، و میگفت کشوری مثل لهستان مثلا 17 میلیارد دلار از ترانزیت درآمد داره و ایران هم میتونه همین کارو بکنه. کافی که ما راهن سریع و سیری داشته باشیم که مرزهای کشورهای همسایه‌مون رو از شرق به غرب به هم پیوند بده و به دلیل عبور از ایران به ما برای ترانزیت پول بپردازند. یا مثلا مایع کردن گاز که کشور امارات گاز رو مایع میکنه و صادر میکنه. انگلیس‌ها پروژه‌ای داشتن بهشون کمک کردن که گاز رو مایع کنن، ولی ما تحریم بودیم. با این حال دانشجوها و استادان برجسته دانشگاه تهران و دانشگاه شریف تونستن گاز رو مایع بکنن. مایع کردن گاز یعنی 600 برابر حجم گاز رو کم میکنن، ولی مثل اینکه درجه سرمایه بسیار بالایی نیاز هست برای این کار، ولی صادرات رو خیلی ساده میکنه و ما دومین کشور گازی به جایی که گازها رو بسوزونیم میتونیم اون رو صادر بکنیم. فکر کنید که ما چقدر خورشید داریم. الان کشورهای اروپایی بسیاری ابری هستند. اگر این کشورهای اروپایی 270 روز آسمان ابری دارن، ما 270 روز آسمان خورشید و آفتاب داریم و باید این رو ذخیره بکنیم. و مثلا میتونیم که به جای این نفت ارزانی که میدیم به چینی ها و اجناس بنجلی میگیریم، میتونیم ازشون بگیریم که پناه‌های فوتوولتانیک به ما بدن که بتونیم بذاریم توی بدنه کوه ها در 700 متری زمین که گرد و خاک هم خراب نکنه این پناه‌ها رو، و انرژی پاک خورشید رو ذخیره کنیم. ببینید ما همین امروز چقدر در کشورمون برق کم داریم، به خصوص برق برای صنایع هم بسیار لازمه. بسیاری از دستگاه‌های ما حتی پتروشیمی، صنعت پتروشیمی 65% ظرفیتش کار میکرد برای اینکه برق کافی نداشت. و البته ما میتونیم بگیم که خب نیروگاه‌های اتمی هم میتونیم برای تولید برق صنایع داشته باشیم و سوختش هم که با اورانیوم غنی شده فعلا داریم و میتونیم از همین سوخت برای نیروگاه‌های اتمی استفاده کنیم. البته من شخصا خیلی طرفدار نیروگاه‌های اتمی نیستم، چون فکر این میکنم که یک روزی به هر حال مستعمل خواهند شد و دفن این نیروگاه ها بسیار کار مشکلی است. و دیدیم که حتی انگلا مرکل در آلمان شروع کرده بود به بستن بعضی از این نیروگاه های کهنه. به هر حال اینا مثال هایی بود. البته باید خیلی عمیق‌تر در این زمینه یک زمانی بحث کنیم. ولی میخوام بگم که ما اگر نتونیم چیزی رو اندازه گیری کنیم، نمیتونیم مدیریتش کنیم. البته این حرف من نیست، اینو پیتر دراکر گفته. ما نمیتوانیم مدیریت کنیم آنچه را که نتوانیم اندازه گیری کنیم. به عبارتی اندازه گیری و سنجش یکی از ابزار ضروری مدیریت با کیفیته. حالا با چه شاخصی میتونیم مفهوم گسترده توسعه همه جانبه پایدار رو بسنجیم؟ شاخص های سازمان ملل، بانک جهانی، مجمع عالی اقتصاد و سایر مجامع بین‌المللی می‌سازند. در ایران یه جایی هست به نام رصدخانه توسعه که با الهام از اونها 734 نماگر یا عامل رو نمیتونم بگم اندازه گیری کرده، میتونم بگم از اندازه گیری این عوامل به وسیله سازمان های بین‌المللی استفاده کرده و الهام گرفته و بعد در مقایسه با سایر کشورها اومده ایران رو هم طبقه بندی کرده. یعنی اگر ما کشورها رو فرض کنیم، یه پلکانی فرض کنیم از 0 تا 100، ببینیم ایران اگر فقط توسعه کلی رو بگیریم در پلکان 39 قرار میگیره، ولی اگر توسعه متوازن و همه جانبه رو در نظر داشته باشیم، ایران در پلکان 25 قرار میگیره. یکی از ابعاد توسعه هم توسعه انسانیه. برنامه سازمان ملل متحد UNDP در گزارش سالانه که در سال 2024 منتشر کرده، البته از آمارهای 2022 ایران استفاده کرده، ایران رو در رتبه 78 در بین 193 کشور قرار داده. در حقیقتش این منو متعجب کرد، چون که به نظرم نمی اومد ایران بتونه یه همچین رتبه، یه رتبه خیلی عالی نیست، ولی به هر حال رتبه 78 در بین 193 کشور نسبتا خوبه. شاخص رو بررسی کردم، دیدم با توجه به سطح امید زندگی، سالهای متوسط تحصیل و درآمد سرانه ناخالص ملی، این رو ساختم، یعنی این سه عامل رو اندازه گیری کردم. امید به زندگی برای ایرانو 75 سال، متوسط سالهای تحصیل رو 11 سال و درآمد سرانه رو 14770 دلار ذکر کرد. البته میدونیم که یک شاخصی هم هست به نام PPP میگن بهش، که عملا پرچرز قدرت برابری خرید رو میگه، که سازمان ملل این رو هم حساب کرده و میگه که قدرت خرید برای این 14770 دلار 18000، معادل 18000 دلار در ایرانه. من به نظرم اومد این درآمد سرانه خیلی بالاست، حتی در سال 2022 البته وضع ایران بهتر بود، باز هم به نظر عجیب می آمد. رفتم یه منبع دیگرم نگاه کردم و دیدم روزنامه لوموند فرانسه هر سال یک بیلان منتشر میکنه، درش درآمدهای سرانه کشورهای خاورمیانه را می نویسه و ایران درآمدش رو نوشته 4224 دلار. خب باز گوگل رو نگاه کردم، دیدم درآمد سرانه سال 2025، البته خب حالا با تحریم ها و مشکلات خیلی پایین اومده، 2500 دلار. این نوسانات شما فکر کنید فقط اندازه گیری رو مشکل میکنه. و بعد میبینیم مثلا اگر سازمان ملل درآمد 14770 دلاری رو میگه قدرت خرید 16000 دلاره، بعضی سخنرانان میان میگن قدرت خرید دلار در ایران تا 4 برابر بیشتره. یعنی اگه 1 دلار در امریکا 1 دلاره، در چین 2 دلاره، در ایران تقریبا 4 دلاره یا 3 دلار مثلا 60 سنت. حالا چقدر این قدرت خرید واقعیت داره، اما وقتی مقایسه کنیم قیمت مواد اولیه رو، مثلا یه چیزی مثل یه لیتر شیر، همه جا یه لیتر شیره. وقتی مقایسه میکنیم، حتی سازمان ملل میگفت تهران هفتمین شهر ارزان دنیاست. بله خب اگر تهران رو با پاریس مقایسه کنیم هم میبینیم تفاوت زیاده. ولی خب مشکل اینجاست که درآمد مردم بسیار پایینه. اگر در فرانسه یه زن روستایی بازنشسته بالای 1000 یورو میگیره، در ایران یک سرهنگ بازنشسته ارتش 200 یورو میگیره. و این کمی درآمد هست که موجب میشه قیمت ها خیلی زیاد به چشم بیاد، البته با تورم هم که مردم مرتبا دارن عملا مالیات پنهان میدن. یعنی اگر کسی رو حقوقش 15% مالیات آشکار بده، اگر تورم 50% باشه، یعنی داره 65% عملا مالیات میده. و حالا یه خورده میگن، دولت میگه که مالیات کنترل کرده 35 رو نمیدونم ویرگول 4 35 36% تورم رو اعلام کنه. به هر حال تورم یعنی چاپ اسکناس بیرویه، و من میگم بیرویه، نمیگم بی پشتوانه. چرا نمیگم بی پشتوانه؟ برای اینکه ایران منابع زیرزمینی داره و میتونه بگه پشتوانه اسکناس هم منابع زیرزمینی که داره. ولی این راه یه خوردم تقلید کرده از امریکا، که وقتی بهش میگی چرا دلار شما همینطوری چاپ میکنی و یه مش کاغذ میدی بیرون و از بجاش کالاهای کشورهای دیگری میگیری میاری، میگه که خب من میتونم چاپ کنم چون که پشتوانه دلارای من اقتصاد شکوفای آمریکاست. ایرانی هم یاد گرفتن گفتن خب پشتوانه اسکناس های ما هم منابع زیرزمینی کشورمونه. 27 فقط تریلیون گاز و نفت داریم. ولی مطلبی رو که توجه نمی کنن که آمریکا دلارایی رو که چاپ میکنه میده بیرون از آمریکا، تو بانک های خارجی ذخیره میشه، اما اسکناس های ایران همه داخل ایران میمونه و برای همین تورم ایجاد میکنه. و قیمت اجناس عملا هر چیزی رو میده، اگر 50% تورم باشه یعنی شما اون رو دو برابر میخرید. و بنابراین من ترجیح میدم بگم چاپ اسکناس بیرویه و نگم بی پشتوانه. ولی همین چاپ اسکناس بیرویه موجب تورم شده. و توجه داشته باشیم که ایران نیست که تنها تورم داره، یعنی هی همه چیز رو میندازن به گردن امریکا. یه کسی مقایسه میکرد ایران رو با ترکیه، و ترکیه مثلا اونم تورمش تو 80% تورم دیده میشه، و بنابراین اقتصاد قوانین خودش رو داره. و حالا فرض کنید که در ترکیه عضو ناتو هست، سفارت امریکا هم درش بازه، زنها هم بی حجاب میتونن برن، توریست های خارجی هم میرن تو دریا، و چرا 80% تورم؟ اینه که شما هم بی خود تمام این مشکلات رو میندازیم به گردن تحریم های امریکا. که تحریم نباشه که ما چی کار کنیم؟ فقط شیر نفت رو باز کنیم بفروشیم بخوریم. آیا این اقتصاد، این اقتصاد هست واقعا؟ یعنی یک نوع برنامه ریزی برای اقتصاد وجود نداره. ما داریم فقط یه چیز رو داریم میفروشیم، مثل اینکه یک ارسی بردیم و این ارس رو میفروشیم تا تموم شه و میخوریم. ما یه بحثی هم یه روزی باید راجع به توسعه اقتصادی بکنیم که خودش یک بحث مهمیه. اینجا حالا خیلی وارد اون بحث نمیشم، ولی ببینیم چرا اعدادی که سازمان ملل داده بود مثلا با اعدادی که توی لوموند من پیدا کردم نزدیک به 1000 دلار متفاوت بود. سازمان ملل از خود دولت ایران آمارا رو میگیره. آمارهایی که دولت ایران روی درآمد سرانه میده، یعنی تولید درآمد سرانه خودش چجوری حساب شده، تولید کالا و خدمات رو که بهش میگن تولید ناخالص ملی، تقسیم کردن بر جمعیت ساکن و گفتن به هر نفر درآمدی معادل 14770 دلار میرسه، تقریبا 15000 دلار. حالا فکر کنی اگه مردمی واقعا 15000 دلار داشتن، و بازم با اون صحبتی که بعضیا میکنن میگن تا 4 برابر قیمت هم قدرت خرید بیشتر داره، بنابراین ما با 15,000 دلار باید 50-60,000 دلار در سال بتونیم هر یه نفر درآمد داشته باشیم. از کو وقتی نگاه میکنیم، به نظر من لوموند خزانه دولت رو حساب کرده و دولت خودش هر دو خزانه رو حساب کرده، یعنی هم خزانه ای که مالیات های مردم میذارن توش خزانه دولته، هم خزانه ای که پول نفت و گاز و منابع طلا و غیره که فروخته میشه میذارن توش، بهش هم میگن صندوق توسعه ملی، اما عملا در اختیار رهبریه و تا اینجا هم خرجهای نیروهای شبه نیابتی رو از اون برداشتن، 30 میلیارد دلار به بشار اسد دادن که بره مخالفانش رو بکشه، حیف میل کردن برخور این پول رو و دارن هم باز هم حیف میکنن، ولی به هر حال درآمدی که تو این دوتا صندوق هست عملا همش مال مردم ایرانه و این عددی که سازمان ملل داده عددی است که واقعا درآمد مردم ایران در سال 2022 بوده ولی به مردم نرسیده، خرج های پنهانی شده که مردم حتی در موردش اطلاعی نداشتن، ولی لوموند اومده اون بودجه رو که واقعا دولت صرف آموزش پرورش و بهداشت و خرج حقوق مردم میده رو اون رو اعلان کرده. در حال همون بودجه هم که لوموند اعلان کرده در سال 2024 الان همون اون هم ما نداریم و درآمد رو میتونیم بگیم درآمد سرانه شده 2500 دلار. البته من داشتم بررسی میکردم دیدم یه مقدار اینا تونستن در صادرات غیر نفتی یه کارایی بکنن و یه کمی از این نظر وضع رو بهتر از گذشته کردن. حالا صادرات نفتیشون خوابیده ولی صادرات مواد غیر نفتی رو یکم بیشتر بردن و تقریبا یه کمی اون فاصله بین صادرات و واردات رو کم کردن. برحال مشکل ما اینه که اگر با همین برگردیم به این سازمان ملل که 4 تا گروه کرده کشورها را از نظر توسعه انسانی، گفته خب یه گروه بالا هستن، یه گروه نسبتاً بالا هستن که ایران رو تو اون گذاشته، گروه سومش هم که توسعه متوسط و گروه پایین توسعه پایینی داشتن، یه سری از کشورها 4 تا چهار سری کشور رو اینجا گذاشته و اومده ایران رو گذاشته ردیف 78 که خب به نظر من اگر واقعا اون پولها رو به جای نیروهای نیابتی و بشار اسد و موشک پراکنی های نمایشی و پرخرج رو نکرده بودن، شاید ما هم میتونستیم واقعا در گروه توسعه نسبتا بالا باشیم، یعنی میبینیم که نیستیم. خب این مربوط میشد به توسعه انسانی. از این اگر بگذریم، در یه مقالاتی که در مورد توسعه اخیراً نوشتم از یه شاخص دیگری هم استفاده کردم، دیدم یک اقتصاددان با تجربه داریم به نام بایزید مردوخی و این در یک متنی به نام نظام تدبیر به یک شاخص های اشاره کرده، 6 تا شاخص جهانی رو استفاده کرده و به ایران نمره داده، بین 100 از 0 تا 100 به کشورها نمره داده. مثلا در مورد قانونمندی یکی از شاخص هاست که ایران به ایران نمره 18 داده، جایی که فنلاند نمره 100 آورد، که واقعیت این مسئله قانونمندی یعنی پایبندی به قانون، ارتباطی هنوز به کیفیت قانون و محتوای قانون نداره. ولی تعجب آوره که این جمهوری اسلامی حتی به قوانینی که خودش وضع میکنه هم پایبند نیست و تونسته نمره اینقدر پایین 18 داشته باشه از 100. بعد ولی به هر حال دو تا کلمه در فرانسه هست، در انگلیسی هم هست، یکی لگال یعنی قانونی و یکی لژیتیم که میشه گفت اخلاقی، یعنی قانون بعضی وقتا میتونه یه چیزی میتونه قانونی باشه مثل حجاب اجباری لگال هست ولی لژیتیم نیست، یعنی برخلاف حقوق بشره. و اینا بین قانون یعنی اون چیزی و اون چیزی که از نظر اخلاق میتونه قابل پذیرش باشه فرق میگذاره. اتفاقا این شاخص دومی که اینها استفاده کرده کیفیت قوانین و مقرراته، که من این رو بهتر میدونم. و اینجا نمره ایران شده 6، یعنی اون 18ش هم باز نصف یک سوم شده. بالاترین نمره دنیا 98 بوده و این به نظر من با مفهوم تره. کیفیت قوانین در ایران نمره 6 از 100. بعد شاخص دیگر استفاده کرده به نام کارایی دولت، اینجا اومده گفته ایران 42 و فنلاند 100. کارایی دولت که من به خودم میگم کارایی در چی داشته ایران دولت؟ در سرکوب مردم. شاید اینه، در این که یه آدمی مثل بابکی میبینیم که به دلیل فساد براش حکم اعدام میبرن، ولی الان بیرون داره برای خودش تجارت میکنه با پولای دزدیده شده. و یا قاچاق بنزین برادران سپاهی عادی شده و دختران ما رو کور کردن، جوانانمون رو کشتن. خب بله، کارایی داشته دولت، برای که کدوم دولتی میتونه با همچین سیاستی 46 سال برای مردم حکومت بکنه؟ دولتی که رهبر اولش میگفت اقتصاد مال خر است و میبینیم هم چه بلایی سر اقتصاد و توسعه کشور آوردن. هر حال ثبات سیاسی یک شاخص دیگری است که نمره 8 به ایران داده، در حالی که بالاترین در دنیا 100 بوده. من فکر کنم این نمره 8 مال چند سال پیشه. الان ایران قاعدتا بی‌ثبات‌ترین کشور دنیاست. شاخص پنجمی استفاده کرده به نام حسابدهی و پاسخگویی، نمره 7 داده به ایران وقتی به سوئد نمره 100 داده. این نمره خیلی پایینه و من این 7 تا فکر می‌کنم اینم پاسخگویی آقازاده هاست به پدران فاسدشون، و اینکه ایران واقعا اینقدر مشکل داره که نمره 7 هم براش زیاده. جایی که کامیوندارا دارن اعتصاب میکنن ولی وزیر راه رفته عراق تا ببینه که جاده ها برای سفر 40 مناسبه یا نه. اینا میتونیم واقعا بیاد پاسخگویی کنه. الان باید کنار راننده هایی که اعتصاب کردن باشه. یا یه وزیر دیگه تو این شرایط بخرج، ما میشنویم که رفته با پول دولت در کیش و همه خانوادهش هم سوار هواپیما کرده. حالا ببینیم کدوم پاسخگویی رو خواهد کرد. به هر حال همینم هم که ما فهمیدیم الان یه پیشرفتی کردیم، چون ما اینا رو حتی نمیفهمیدیم، اطلاعی نمیرسید. چیزی کرده یه شیشمین شاخصی که استفاده کرده کنترل فساد. در ایران به رتبه 19 داده وقتی به نیوزلند رتبه 100 بوده. واقعیت اینه که من فکر میکنم اینم مال چند سال پیشه، حتما قبل از برملا شدن اختلاس میلیاردی چای دبشه که دختر و داماد رهبری داشتن، یا زمینخواری امام جمعه محبوب رهبر و همین تجارت زنجانی که من الان گفتم. و در کشوری که حتی قاچاق عادی سازی شده، من تعجب میکنم این ما فساد نمره 19 گرفته باشیم. البته 19 از 100 زیاد نیست، ولی برای کشور ایران همه این هم من فکر کنم مربوط به سالهای گذشته است. یا مثلا بله، فساد یه دزد کوچکی رو که میگیر از زندانیش میکنن، انگشتانش رو میبرن، اینو حتما جزء کنترل فساد دولت برای خودش حساب میکنه، چون میگن که دزد بودن اشکال نداره، کافیه شما دزد بزرگ باشید و وفادار به رهبر. ولی دزدان کوچیک رو میگیرن، زندانی میکنن، دست و پا کم قطع نکردن. یه مطلب مهمی که باید بهش توجه کنیم، توان تبدیل درآمد به توسعه است. این خودش یه چیز مهمیه. برخی از کشورها از درآمدهای به دست آمده بهتر برای توسعه استفاده میکنن و برخی دیگه مثل ایران موانعی دارن که اون رو باید در ابعاد سیاسی، اجتماعی و در مجموع نهادی جستجو کرد. که این موانع بر سر تبدیل درآمد به توسعه قرار میگیره. میتونیم چند تایی از اونها رو بگیم، مثل بلعیدن بودجه مملکت به وسیله نهاد مذهبی، فساد، اختلاس، هزینه گروه های نیابتی که حالا یه مقدارشون دستشون نمیرسه و کمش کردن. موشک پراکنی های پرخرج نمایشی بیهوده که بیهوده هستن، خصوصی خاری های رفاقتی و سوء استفاده کشورهای دیگه که به دلیل سوء مدیریت و رهبری و قراردادهای پنهانی که چین میبنده سوء استفاده میکنه، پوتین میبنده، بشار اسد میاد دوتا کیف پول بر میداره میبره، اینها همه موانعی بوده که ما نتونستیم، کشور ما نتونسته درآمد رو به توسعه تبدیل کنه و ایران در میان 146 کشور در سال 2018 از جهت تبدیل درآمد به توسعه رتبه 143 رو داشت. متاسفانه ما مرتبا پسرفت میکنیم و من قطعا فکر میکنم اگر ما آمار 2025 رو میداشتیم باز هم بدتر بود. بسیار متاسف شدم وقتی که صحبت های نماینده مجلسی به نام زهروند رو میشنیدم که خیلی تعجب آوری کسی به حالا حتی اگه نماینده انتصابی رهبر هم در مجلس باشه نباید بگه که ایران به توسعه احتیاج نداره و این میگفت که ایران به توسعه احتیاج نداره و انتقاد میکرد از پزشکیان که چرا برنامه هفتم توسعه رو راجبش صحبت کرده. برگر وضع متاسفانه وضع ما اگر این مال 2018 حتما بدتر هم شده. در حال پایین بودن 143 ومین کشور بودن در بین 140 از بین 146 ما رتبه 143 ما داریم خیلی پایین. شاخصی که خیلی ازش استفاده میشه بهش میگن شاخص فلاکت که عملا تورم و بیکاری رو میگیرن با هم جمع میزنن و این شاخص رو درست میکنن که ببینن در چه کشوری این بیشتر هست. یک کسی به نام آرتور اوکلان در اقتصاددان آمریکایی اون رو درست کرده. شاخص که تورم و بیکاری رو یک جا نشون میده بین 0 و 1 حرکت میکنه و هرچی از 0 دور میشیم یعنی تورم و بیکاری بیشتری داشت. ایران نرخ فلاکتش 0.73 است. مقایسه کنیم با میزان میانگین جهانی. میانگین جهانی 0.32 که فکر کنیم اگر ایران از نظر تورم و بیکاری حتی دو برابر این میانگین جهانی رو می داشت باید می شد 0.64 ولی الان 0.73. عملا در سال 2023 ایران رتبه 138 رو از 157 کشوری که آمار داده بودن داشته. البته بیکاری مخصوصا بیکاری زنها خیلی تأثیر میگذاره روی این شاخص. زنهای ما فقط 14% شاغل هستن و خب تورم هم که بالاست. در مورد عدالت اجتماعی شاخص هایی بین تبعیض بین زن و مرد رو اندازه میگیرن، مخصوصا مجمع جهانی اقتصاد هر سال شاخصی میده و به هر حال ایران باز در بین 146 کشور که آمار داشتن ردیف 143 رو از نظر تبعیض بین زن و مرد دارا بوده، یعنی در قعر جدول هست که البته وقتی این تبعیض بین زن و مرد رو با هم در یک برنامه دیگه نگاه میکردیم من گفتم که کشورهای مسلمان همه پایین هستن، حتی یک کشور مسلمان شما در ردیفهای میانه یا بالا نمیبینید، ولی چون کشورهای مسلمان هم باز کشورهای خاورمیانه از نظر تبعیض بین زن و مرد باز هم پایین ترن و وقتی ایران رو نگاه میکنیم دیگه رفته در اون قعر جدول، مثلا پایین تر از اون شاید شما یمن و افغانستان و مثلا سودان جنوبی و اینا رو ببینید و این واقعا یه بحثی رو ایجاد میکنه که آیا اصولا اسلام زن ستیز هست؟ چرا همه کشورهای اسلامی پایین جدول هست؟ چرا یک کشور اسلامی هم میانه یا بالا نیست؟ این جای بحث بیشتری داره، به هر حال امروز واردش نمیشه. یک شاخص دیگه ای هست به نام که تفاوت طبقاتی رو اندازه میگیره، بهش میگیم ضریب جینی، اونم بین 0 و 1 حرکت میکنه که هرچی نزدیکتر به 0 باشه یعنی تفاوت طبقاتی کمتره و هرچی به 1 نزدیکتر باشه تفاوت طبقاتی بیشتره. اگر از نظر فقط درآمد نگاه کنین، درآمد بالاترین درآمد در ایران و پایین ترین، این ضریب جینی میشه صفر، میشد 0.45. اما اگر از نظر ثروت نگاه کنیم، ثروتمندترین و فقیرترین، ضریب جینی میره بالا و میشه 0.65. یعنی خیلی از ثروتمندا کار نمیکنن که شما درآمدشون رو بگیرید اندازه گیری کنید و با فقرا مقایسه کنید، ولی ثروتشون رو وقتی نگاه میکنید و مقایسه میکنید، یه مرتبه تفاوت خیلی زیاد میشه. البته اخیرا این ضریب جینی درآمد که 0.45 بود شده 0.38. بانک مرکزی فورا از این موضوع استفاده کرده و گفته ببینید دولت یارانه داده به فقرا و فقرا اومدن بالا و به طبقه متوسط نزدیک شدن و فاصله طبقاتی کم شده. ما 0.45 بودیم ولی درآمدها حالا 0.38. اما در حالی که در واقع فقرا زیر خط فقر بیرون نیومدن و این طبقه متوسطه که به زیر خط فقر رفته و تفاوت طبقاتی کاهش پیدا کرده. برحال گفته میشه که در سال 2025 نزدیک 70% مردم فقیر هستن و 30%شون زیر خط فقر مطلق هستن که سازمان ملل برای این خط فقر مطلق میگه کسانی که با درآمدی کمتر از 6.85 $6.85 در روز زندگی میکنن. حالا بگیم 7 دلار. کسانی که در روز حتی 7 دلار برای زندگی ندارن در ایران تعدادشون مرتبا افزایش پیدا کرده. به نوعی میشه گفت از هر 4 نفر ایران 3 نفر فقیرن و که یکیشون حتی غذای کافی در نداره بخوره. باید در مکانیسم بازتولید ثروت، رشد اقتصادی پایدار، ایجاد مناسبات ارتباطی گسترده با جهان پیرامونی و چهارم بهره مندی از سرمایه گذاری خارجی جستجو کنیم و نهایتا افزایش مشارکت عمومی در مهارت آموزی و بالاخره رفع تبعیض ها. اگر تبعیض ها رو کم کنیم، هر 10% که زنها وارد بازار کار بشن، 7.8% میتونن به درآمد ناخالص ملی اضافه کنن و حتی مالیات هم خواهند داد. بنابراین باز هم برای دولت صرف داره که از این نیروی متخصص استفاده کنه و ما باید فکر کنیم چگونه میشه درصد اشتغال زنان رو بالا برد و با بالا بردن درصد اشتغال زنان بیکاری میاد پایین و ضریب فلاکت هم میتونه تأخیر بکنه. در مورد افزایش مشارکت عمومی در مهارت آموزی، طبیعی است که ما اگر نیروی انسانی ماهری داشته باشیم که اینها مخصوصا اگر به تکنولوژی پیشرفته آشنا باشن، قطعا میتونن در توسعه مؤثر باشن. و بهره‌مندی از سرمایه گذاری خارجی، ما سرمایه داریم ولی سرمایه همون زیر زمینیه. بعد هم سرمایه گذار خارجی اگر بیاد و در کشور ما سرمایه گذاری بکنه، با خودش تکنولوژی پیشرفته رو میاره. ما به کمبود ما عملا اینجاست، یعنی در نداشتن تکنولوژی پیشرفته. به پروژه های جوینت میکر که چین داره نگاه بکنید. چین اومد سرمایه گذار خارجی رو وارد کشور کرد و کارمند مدیران چینی، تکنیسیان های چینی تکنولوژی پیشرفته رو آموختند و چین تونست از عقب موندگی بیاد بیرون. البته الان رشد اقتصادی چین دو برابر امریکاست و امریکا سعی میکنه مهار کنه اقتصاد چین رو که الان دومین اقتصاد دنیاست بعد از امریکا، ولی میتونه اولین اقتصاد دنیا بشه. و ما هم باید سعی کنیم که سرمایه‌گذار خارجی رو با تکنولوژی پیشرفته به کشورمون دعوت بکنیم. برای این کار ما باید مناسبات ارتباطی گسترده‌ای با جهان پیرامونیمون داشته باشیم. یعنی این مکانیزم همه به هم مربوط میشن و ما باید سعی کنیم رشد اقتصادی پایدار داشته باشیم، نه اینکه فقط الان مخارج دولت کسی بودجه داره بره از اون صندوق توسعه ملی برداره و کسی هم و یه روزی هم نفت و گاز تموم بشه و نسل آینده هیچ امکانی برای رشد نداشته باشه. اگر ما از امروز مثلا به زیر ساخت های مخابرات فکر کنیم که حتی بتونیم اینترنت رو ببریم در روستاها و فکر کنید که چقدر میتونه مثلا کمبود معلم رو جبران کنه، حتی کمبود استاد رو با اینترنت جبران میکنن. امروز روز مردم آموزش رو خیلی از فضای مجازی میگیرن. اصلا یکی از روش های آموزشی بهش میگن learning to learn، یا به فرانسه میگن apprendre à apprendre، یا به فارسی بگیم آدم خودش بتونه به خودش آموزش بده. و این کار رو خیلی میشه راحت با اینترنت الان نوجوانان و جوانان ما اگر دسترسی داشته باشن میتونن انجام بدن. و بنابراین همین زیرساخت های مخابرات رو به اقصی نقاط کشور ببرن، بتونن راهن سریع و سیل بکشن در بین شمال و جنوب، شرق و غرب، یا همونطور که متخصصان میگن از آستارا به رشت، از چابهار به ترکیه و غیره، و جاده های خوبی داشته باشیم میتونیم از مهاجرت کم کنیم. اگر روستاییان کم بتونن مهاجرت نکنن، حاشیه نشینی رو شیخ خورده کنترل کرد. خیلی اصلا با ترن میرن از یک در اروپا از یه شهری به شهر دیگه، صبح تا شب کار میکنن، شب برمیگردن خونهشون میخوابن، نیازی به مهاجرت ندارن. حالا این رو باز یک بحث مفصل تری میخواد که ما به مسئله حاشیه نشینی یک روزی بپردازیم، چون 20 میلیون جمعیت ایران حاشیه نشین هستن و اینها زمانی که خمینی اومد دنبال خمینی راه افتادن، و یعنی به این آسونی هم خمینی نمیتونست پسوند اسلامی رو به جمهوری بچسبونه و جمهوری رو عملا تبدیل کنه به حکومت اسلامی و حکومت مردم بر مردم رو به تمسخر بگیره. چون وقتی شما پیوند اسلامی رو به جمهوری اسلامی اضافه کردین، دیگه جمهوری نیست. و باز هم باید رو این جمعیت تاشنشین فکر کنیم. اولا که از نظر انسانی ما وظیفه داریم هر کاری میتونیم بکنیم انجام بدیم که این افراد که با سوادان روستا هستن احتیاج به مهاجرت نداشته باشن، اصلا حاشیه نشین اضافه نشه. این یک مورده. و برای همین ما باید توسعه متوازن روستاها رو در نظر داشته باشیم. و برای این توسعه متوازن در روستاها یکی از کارهایی که میگن یک روستای مرکزی رو میگیرن که این روستا به چند تا روستای کنارم راه داره، راه های قابل تردد رو باید باشه بین روستای مرکزی و روستاهای کناری، و در هر اون روستای مرکزی امکانات آموزشی، بهداشتی، تعاونی اینها در اختیار روستاییان قرار بگیره که اجباری نداشته باشن مهاجرت کنن بیان به شهر. بکنه اگر یک تعاونی وجود داشته باشه میتونه به روستاییان تراکتور قرض بده. اگر این شهر یا روستا نزدیک دریاست میتونه بهشون قایق موتوری قرض بده که برن ماهیگیری بکنن. میتونه بعدا کمکشون کنه، همون ماهی ها رو بسته بندی کنه یا برای فروش بهشون کمک بکنه. اصلا برای دفع آفات میتونه کمک کنه، کمبود آب رو میتونه جبران بکنه. فکر کنید که اولین بار حاشیه نشینی بعد از انقلاب سفید شاه شروع شد. چرا؟ برای اینکه صاحبان زمین که فودارها که رفتن، روستاییان نمیدونستن آب رو چجوری تهیه بکنن. اگر به جای این فودال های که رفتن بلافاصله براشون تعاونی درست میشد، تعاونی ها میتونستن کمکشون بکنن، براشون آب رو برنامه‌ریزی کنن، تولید کنن یا پیدا کنن یا به هر حال تهیه کنن به نوعی همون کاری که فودال میکرده. و یا اینکه مثلا وقتی آفتی میاد وسیله دفع آفت براشون فراهم بکنه. نبود این تعاونی ها موجب شد که روستاییان مخصوصا که زمین فقط به فرزند اول ارث میرسید و بقیه شغل هم نداشتن، مجبور شد اینا بیان به طرف شهرها و 1,700,000 حاشیه نشین بعد از انقلاب سفید شاه و اصلاحات ارضی پیش آمد و بعد به تدریج اضافه شد و بعد در زمان خمینی نزدیک به 13 میلیون بود، باز هم اضافه شده نزدیک به 20 میلیون هستن الان. عمر دقیق در مورد شما وجود نداره، ولی این گروه هستن که وقتی بهشون میگی براتون خانه میسازیم، آب و برق را مجانی میکنیم، دنبال گوینده این سخن راه میفتن. وقتی جمعیت 20 میلیون خیابان رو سیاه میکنه، خب دیگه بقیه اصلا جایی ندارن، شانسی ندارن، روشن فکر رو شانسی نداشتن که جمهوری رو بتونن تحقق ببخشن. این حاشیه نشینی یک مسئله است که متاسفانه روشنفکران ما که حتی بحث های تحلیلی این چنین می کنند بهش بروز کافی نمی پردازند و واقعا جا داره که یک روز فقط در مورد مسئله حاشیه نشینی صحبت کنیم. 20 میلیون یا بیشتر هستند و این فقط هم در ایران نیست، در هندوستان هم می بینیم، یه وقت در شهر بمبئی می بینیم که 65% جمعیت در 6% مثلا زمین های شهری زندگی میکنه و وقتی تعداد اینا زیاد میشه راه حل بسیار مشکل تر میشه. و البته ما مهاجران افغانی پاکستانی هم داریم که اینها نیروی کار هستن که میان به ایران، ولی چون کار نیست اینها هم متاسفانه زندگی خوبی ندارند و مشکل رو هم برای ما بیشتر میکنن، هم ما نمیتونیم بهشون کمک کافی برسونیم، در حالی که کشور ما اگر صنعتی میشد و یا در راه صنعتی شدن سریعا میتونستیم پیش بریم، ما هم به نیروی کار نیاز میداشتیم و میتونستیم شاید اینها رو هم بهشون کار بدیم، ولی در شرایط فعلی امکانش نیست و اینا هم خودشون زندگی خیلی بدی دارن در این حلبی نشینا و زاغ نشینا و هم یک مشکلی برای جامعه شهری هست. برحال این هم یک موضوعیه، یعنی یک جلسه باید به حاشیه نشینی بپردازیم. یک جلسه من زیاد وارد بحث اقتصادی نشدم چون توسعه اقتصادی خودش باز هم نیاز به یک جلسه جداگانه ای داره و ما نیازمند هستیم که هر ساله برنامه جدیدی رو بر اساس شرایط روز کشورمون ایجاد کنیم. و خب وقتی که میبینیم که جنبش انقلابی زن زندگی آزادی هم بود، مردم به چه دلیل نمی آمدن به خیابان اون قشر خاکستری، چرا به فرزندانشون تو میدان نپیوستند، گفتم در یک تحلیلی که یک بار از خطر تجزیه می ترسیدن، از خطر سوریهی شدن می ترسیدن و آلترناتیو قوی با برنامه روشن مقابل خودشون نمی دیدن. بنابراین این تلاش برای این تحلیل ها اینه که ما بتونیم یک برنامه روشن برای کشورداری در آینده بنویسیم و ارائه بدیم. من به نوبه خودم در 20 صفحه نوشتم و دارم در هر جلسه یه مقدار اونها رو باز میکنم و منتظر کامنت های شما هستم، چون این کاری است که برای شما داریم میکنیم و بدون شما به جایی نمیرسه. بنابراین به خصوص هر کس نظری داره که میتونه موجب این بشه که این طرحهایی رو که ایجاد میکنیم یا میدیم یک کمی دقیق تر بتونیم بنویسیم، بگیم و قابل استفاده ای از توش در بیاریم. بنابراین ما به یک برنامه روشن از نظر سیاسی برای گذار احتیاج داریم که در جلسات قبل گفتیم ما به یک اعتصاب سراسری احتیاج داریم. بنابراین حمایت از اعتصابی که کامیوندارها شروع کردن و اتوبوس دارا و بقیه راننده ها بهشون پیوستن و معلمان و پرستاران هم میتونن به پیوندن، با اعتصاب سراسری ما میتونیم بدون خونریزی گذار کنیم از حکومت استبدادی مطلقه فقیه بگم وقیه بگم نمیدونم، و بعد هم باید در دستمون یه برنامه روشنی برای کشورداری در آینده داشته باشیم. و اینکه من جلسه پیشم راجع به جمهوری صحبت کردم برای اینکه باز چشم بسته نریم به هر چی که گذاشتن جلومون رأی بدیم، چطور که مردم نمیدونستن جمهوری اسلامی چیه و رفتن متاسفانه چشم بسته بدونی که محتواش رو بدونن، محتوایی هم نوشته نشده بود، اعتماد کردن به رهبران مذهبیشون و دچار یک مشکلی شدن که حالا ما میخوایم این سنگی رو که اون موقع تو چاه افتاده در بیاریم. و بنابراین این کار آسونی نیست، ولی سعی خودمون رو خواهیم کرد. و بعد ما داشتیم دیدیم که هر وقتی هم که اصلا حکومت ها هم خیلی فقط مسئول نیستن که ما نتونستیم توسعه پیدا کنیم، یه مقدار هم کشورهای خارجی مانع توسعه کشور ما هم شده، چون ما دیدیم در زمان شاه که میخواست یه ذوب‌آهن بخره بهش نفروختند و بعدم غرب که بهش نفروخت روسیه هم رفت یه ذوب‌آهن کهنه به هر حال به داد. حتی امروز میبینیم مثلا وقتی ما به هواپیما احتیاج داریم چین 3 تا هواپیمای ایرباس کهنش رو 3 برابر قیمت به ما میفروشه. ما یکی از مشکلاتمون اینه که کشورهای خارجی هم برای توسعه با مون همکاری نکردن. ولی خب خودمون هم باید یه مقداری ببینیم کشورهایی که تونستن وارد دوره دنیای صنعتی بشن، مثل هند که اینا جزء کشورهای به تازگی صنعتی شده هستند، اینها چه کردند که تونستن توسعه پیدا کنند؟ چطور هندی که نفت نداره خودش نفت رو از روسیه میخره تبدیل به بنزین میکنه و بعد میفروشه؟ ما باید از هند یاد بگیریم. ما کشوری هستیم که پتانسیل توسعه رو داریم. شما فکر کنیم ما فولاد الان 30 تن تولید میکنیم، میتونیم به راحتی 50 تن تولید کنیم. ما نیروی کار ارزان داریم، ما خاک آهن رو داریم، ما انرژی رو خودمون داریم. اصلا یک کشوری مثل آلمان میتونه به ما سفارش بده براش ارزون تر تموم میشه، ولی چرا نمیده؟ برای اینکه کیفیت نداره کار ما. متاسفانه ما چرخه تولید رو تا آخر نمیریم. حتی تو پتروشیمی اگر مثلا برای تولید یک چیزی باید 5 مرحله رو رفت، 1 مرحله یا 2 مرحله رو میرن، تولید هنوز چرخه تولید کامل نشده رو میفروشن. اون کشوری که میخره میره که تولید کامل میکنه و دوباره به خود ما میفروشه. بعضی وقتا ما به همون کالای تولید کامل، چرخه تولید کامل شده نیاز داریم. فکر کنی یه محصولی رو در مرحله دوم فروختیم، بعد از که مرحله سوم چهارم پنجمش در یک کشور دیگه انجام شده، بعد اون محصول تمام شده رو دوباره بخریم. ما باید یه مقداری واقعا مهارت بیاموزیم. چرا ما باید معدن نفتمون رو بدیم، معدن طلامون رو حتی میدیم به چین که بگیم استخراج کن، برای اینکه بلد نیستیم استخراج کنیم، اون وقت اون سه شیفته طلای کشور ما رو خارج میکنه. بنابراین ما واقعا به آموزش احتیاج داریم و این رو جوان ها باید توجه بکنن. من حس میکنم وقت ما تموم شد. به هر حال متشکرم از وقتی که گذاشتین و به سخنان من گوش کردین، ولی شما میتونین مشوق ما باشین و من منتظر هستم که در کامنت های شما ایده های جدید پیدا کنیم و بتونیم این برنامه رو که من نوشتم و هر فصلش رو سعی میکنم توسعه بدم با نظرات شما تکمیل بکنم. از توجهی که کردین متشکرم و امیدوارم که در برنامه های آینده هم بتونیم باز یک فصل دیگری از این برنامه رو با هم بررسی بکنیم.